بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به مبحث شریف ولایت فقیه بود و در ابتدای ورود بحث عرض کردیم که اصل عدم ولایت احدی بر احدی است الا ما خرج به دلیل، دلیل عقلی و نقلی قائم شده است به ولایت رسول الله و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، لذا بلا ادله الاربعه از این اصل خارج میشیم راجع به ولایت رسول الله و ائمه معصومین. و سپس عرض کردیم ولایت دو معنا دارد. یک معنای ولایت یعنی استقلال ولی در تصرف، و معنای دیگر ولایت عدم جواز تصرف غیر ولی است الا به اذن ولی. پس در معنای اول ولایت رو از حیث تصرف ولی بررسی میکنیم، میگیم ولی استقلال داره در تصرفش. در معنای دوم ولایت رو از حیث تصرف غیر بررسی میکنیم، میگیم غیر حق تصرف ندارن مگر با رجوع به ولی و کسب اذن او، کسب اجازه از او. خب راجع به معنای اول ولایت بحث کردیم و اثبات کردیم استقلال ولایت رسول الله و ائمه معصومین رو در جمیع امور عامه، در اموال و انفس و اون چه مربوط به تدبیر و سیاست امور بشر هست، همه اینها رو اثبات کردیم به طور مطلق استقلالشون در تصرف را. این راجع به ولایت به معنای اول. حالا میخوایم ولایت به معنای دوم رو راجع به ائمه معصومین اثبات کنیم. یعنی چی معنای دوم؟ یعنی از حیث تصرف دیگران، که تصرف دیگران باید حتما به اذن امام معصوم باشد در اون مسئله‌ای که در حیطه ولایت امام معصوم است. بدون اذن او در اون حیطه کسی حق تصرف ندارد. به این معنا حالا می‌خوایم ولایت ائمه رو بررسی کنیم و ادله‌اش رو ملاحظه کنیم. و اما بالمعنى الثانی، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای کتاب شریف مکاسب رو داریم بررسی میکنیم، من آدرس میدم از طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 548. و اما بالمعنى الثانی عن اشتراط تصرف الغیر به اذنهم. اما ولایت ائمه معصومین به معنای دوم، یعنی مشروط بودن تصرف غیر به اذن اونها. فهو و این کان مخالفن للاصل، این هم اگرچه مخالف با اصل است، چون اصل براءت عدم اشتراط تصرف است به اذن کسی، هر کسی آزاد است در تصرفات خودش طبق اصل، و اصل این است که تصرف او مشروط به اذن احدی نیست الا ما خرج به دلیل. خب اگرچه این هم مخالف با اصل است، این اصل اصل براءت میتونه باشه، اصل استصحاب عدم ازلی میتواند باشد و اصل عقلایی هم میتونه باشه، الا انه قد ورد اخبار خاصه به وجوب رجوع الیهم، الا این که شأن چنین است که وارد شده است اخبار خاصه به وجوب رجوع به ائمه علیهم السلام و عدم جواز الاستقلال غیرهم بالنسبت الى المصالح المطلوبه للشارع الغير الماخوذه على شخص معين من الرعيه. و همچنین اخباری وارد شده به عدم جواز استقلال غیر ائمه نسبت به مصالح مطلوبه برای شارع که اون مصالح مطلوبه شرعیه الغیر المأخوذة علی شخص معین من الرعیه اخذ نشده است بر یک شخص معینی از رعیت. یعنی یک مصالح مطلوبه‌ای هست برای شارع که شارع قیم خاصی براش تعیین نکرده. در این جور مسائل ولایت این مسئله با امام معصومه. اگر کسی بخواد ورود کنه به این مصالح عامه‌ای که شارع قیم خاصی براش تعیین نکرده باید از امام معصوم کسب اجازه کنه. کل حدود و تعزیرات، مثل حدود و تعزیرات و تصرف فی اموال القاصرین، تصرف در بچه های یتیمی که هیچ ولیی ندارن، اموال قاصرین یا مجنونی که هیچ ولیی نداره، سفیهی که هیچ ولیی نداره، و الزام الناس بالخروج عن الحقوق، ملزم کردن مردم، مجبور کردن مردم به خارج شدنشون از حقوق دیگران، یعنی به ادا کردن حقوق مردم، به حقوق دیگران. کسی را اگه بخوای مجبور کنی آقا یالا حق مردم رو پرداخت کن، چه کسی حق داره به این الزام؟ میفرماین امام علیه السلام حق این الزام رو داره. اگر دیگران میخواهند ورود کنن شخص ظالم رو ملزم کنن آقا حق مردم رو بده، باید از امام کسب اجازه کنن، والا هرج و مرج میشه، همه چی به هم میریزه. و نحو ذالک و یکفی فی ذالک مدل علی انهم اولو الامر و ولاته، دلالت میکند در این در اثبات این مطلب، اثبات ولایت به همون معنای اول، یعنی این از لوازم عرفیه ولایت به معنای اول است. وقتی اثبات شد که اونها استقلال در ولایت دارن، در تصرف و تدبیر امور عامه مردم مستقلن ولایت دارن، خب لازمه عرفی این مطلب این است که پس مردم بدون اذن اونها حق ورود در حیطه ولایت اونها رو ندارن. اگر خواستن تو کارهایی که مربوط به ولایت ائمه میشه، یعنی مربوط به ولایت حاکمیت شرعی خداوند میشود، باید حتما از حاکم شرع الهی اجازه بگیرن، بدون اجازه حق ورود به این حیطه رو ندارن. فان الظاهر من هذا العنوان، ظاهر از این عنوان، یعنی عنوان اولو الامر بودن، ولی امر بودن، ظاهر از این عنوان عرفن چیه؟ من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه التي لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص. به کسی میگن ولی امر که یجب الرجوع، واجب باشد رجوع به اون ولی امر در امور عامه‌ای که لم تحمل فی الشرع، در شریعت مقدسه حمل نشده است اون امور عامه بر یک شخص خاصی. یعنی وظیفه یک شخص خاص، یک نهاد خاصی تعیین نشده، به طور مطلق این امر، این وظیفه آمده است به عنوان چیزی که مطلوب شارع هست و هیچ قیم خاصی هم براش تعیین نشده و مربوط به امور عمومی جامعه است، مربوط به امور خصوصی نیست. خب متکفل این مسئله کیه؟ حاکمیت جامعه است و اون ولی امر است. پس اگر کسی بخواد ورود به این کار بکنه باید از او اجازه بگیره، بدون اذن او حق ورود به این امر را ندارد. و کذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثه الى رواه الحديث معللا بانهم حجتي عليكم وانا حجت الله، همچنین اون روایاتی که دلالت دارد بر وجوب رجوع در وقایع حادثه به رواه حدیث، در حالی که تو اون روایات تعلیل اومده به این که اون روات و فقها حجت من بر شما هستند، برای چی واجب است در وقایع حادثه به اونها رجوع کنید؟ چون اونها حجت من هستن و من حجت الله هستم. پس معلوم میشه فانه دل علی ان الامامه هو المرجع الاصلی، دلالت دارد بر اینکه امام معصوم مرجع اصلی است و واجب است در وقایع حادثه که مربوط به امور عامه جامعه هست رجوع کنیم به امام معصوم علیه السلام و بدون اذن او حق دخالت در اون مسئله را نداریم. وقتی امام تشریف ندارن میریم سراغ حجت امام، یعنی روات حدیث. پس مرجع اصلی امام است و واجب است رجوع به او، و این ثابت میکنه ولایت به معنای ثانی را. و ما عن العلل به سندهی، اون چه حکایت شده از علل شیخ صدوق به سند معتبرش، علل فضل ابن شازان عن مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام، از فضل ابن شازان از حضرت رضا علیه السلام روایت سندش معتبر است. فی علل حاجت الناس علل امام علیه السلام حیث قال، روایت راجع به علل احتیاج مردم به امام علیه السلام است که حضرت بیان میکنن آقا مردم حاجت به امام دارن و امامت برای اونها ضروری است و هرگز زمین لحظه خالی از امام باقی نمیماند. حضرت علتهای متعددی رو بیان میکنن، از جمله بعد از ذکر جملت من العلل، بعد از آن که حضرت عده‌ای از علتها رو ذکر میکنن برای وجوب امامت، که ببینید شیعه کلام عقلی خودش رو از کلام ائمه معصومین گرفته، یعنی اگر تعقل و عقلانیت در شیعه انقدر قوی است به خاطر اینکه معلمین او ائمه معصومین بودن که امام عقلانیت بودن، عقل رو پرورش میدادن. امام رضا علیه السلام ببینید چندین دلیل عقلی اقامه میکند بر وجوب امام بدون اینکه نیاز باشه به دلیل نقلی. خب وقتی یک چنین امامی در رأس امتی قرار بگیره، در رأس مذهب و مکتبی قرار بگیره، معلومه که اون مکتب میشه عقلانی ترین مکاتب عالم. حضرت رضا علیه السلام این دلیل رو میارن و منها از جمله ادله بر وجوب امامت اینه که انا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل عاشوا وبقوا الا بقيم و رئيس، ما نمیابیم هیچ فرقه از فرق را و ملتی از ملل را که زندگیشون ادامه پیدا کرده باشد و بقا پیدا کرده باشند مگر با قیم و رئیسی. لما لابد لهم منه فی امر الدین و الدنیا، یک قیم و رئیسی لازم دارن نسبت به اون اموری که لابد لهم منه، چاره‌ای برای اونها از اون امر نیست. فی امر الدین و الدنیا، در امر دین و دنیاشون، یعنی اختصاص به امر دین هم نداره بلکه شامل امر دنیا هم میشه. تمام امور عمومی جامعه در مسائل دنیوی که نیاز بهش دارن در تحت قیمومیت این رئیس قرار میگیره، امور دینیشون هم همینطور. فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق بما یعلم انه لا بد لهم من، پس جایز نیست در حکمت خدای حکیم که ترک کند خلق را نسبت به اون چه که میداند اون خدای حکیم که انهو که اون چیز لابد لهم من، چاره نیست برای خلق از اون چیز، ضرورت دارن، اضطرار دارن نسبت به اون چیز. ولا قوام لهم الا به، و هیچ قوامی برای خلق نیست مگر به اون چیز، یعنی امامت. ما خدای حکیم بیاد این امر امامت رو مهمل بگذاره و ترکش کنه، برای مردم مشخص و معین نکنه، این در حکمت حکیم جایز نیست. خب در این استدلال اثبات می شود به دلیل عقلی حتی نیازی به صحت سند نقلی هم ما نداریم، هرچند سندش هم نقلا صحیح است. ثابت می شود که امت واجب است در امور مصالح عامه دین و دنیای خودشون رجوع به امام کنن و خودشون سر خود حق تصرف کردن در اون امور را ندارن، بدون اذن امام نباید مداخله کنن. چرا؟ چون قیم و رئیسی برای اونها لازم است در این مطلب که بدون او بقا پیدا نمی کنه جامعه، جامعه نابود میشه. پس اگر وجود او به خاطر اینه پس همه باید به او رجوع کنن، ولی وجودش میشه لغو و نقض غرض. یه هر کسی بخواد برای خودش کارشو بکنه که پس دیگه نیازی به امام نبود. هازا مضافن الی ما ورد فی خصوص الحدود و تعذیرات، تا اینجا ما ادله عامه‌ای رو آوردیم که دلالت داره در جمیع این امور عامه که مربوط به حاکمیت می شود کسی حق ورود ندارد مگر به اذن امام علیه السلام. حالا می خواهیم بیایم بگیم در امور خاصه، شؤون خاصه مربوط به حاکمیت ما ایزن روایاتی داریم مخصوص مثلا به یک شأن خاص، راجع به اجرای حدود، راجع به قضاوت، راجع به فرض بفرمایید که بعضی مسائل مربوط به امور مالی عامه مثل انفال و امثال و ذلک. اینها ما میبینیم که تو این مسائل خصوصی که مربوط به شؤون خاص حاکمیت هم میشه ما روایات خاص داریم علل خصوص در هر بابی. مضافاً الی ما ورده فی خصوص الحدود و تعزیرات، مضافاً نسبت به اونچه که وارد شده است در خصوص حدود و تعزیرات و حکومتها و الحکومات یعنی قضاوتها و انحال امام المسلمین و اینکه این امور مربوط به امام مسلمین هست، یعنی حدود، تعزیرات، قضاوتها، حکومتها مربوط به امام مسلمین است. حکومات جمع حکومت به معنای قضاوت هست. و فی الصلاه علی الجنائز، همچنین اون چه وارد شده در نماز بر جنازه میت، من ان سلطان الله احق بها من کل احد، که بیان می شود از این روایت که سلطان خدا احق است به اون صلات بر جنائز از هر کسی. بها ضمیر می خوره به اون صلات علی الجنائز. و غیر ذالک مما یعثر علیه المتتبع، و غیر از این روایات از اون اموری که میابد بر اون امر شخص متتبع در مختلف ابواب فقه، در ابواب مختلف فقه وارد شده. و کیف کان، به هر نحو، فلا اشکال فی عدم جواز التصرف فی کثیر من الامور العامه بدون اذنهم و رضاهم، اشکالی نیست در عدم جواز تصرف در بسیاری از امور عامه ای که مربوط به عموم مصالح عمومی جامعه میشه بدون اذن امام و بدون رضایت امام. حرام است تصرف در این امور و جایز نیست ورود در این امور. لکن آیا میتونیم بگیم هر امری که مربوط میشه به مصالح عمومی جامعه واجب است بری از امام معصوم اجازه بگیری، بدون اجازه امام حرام درش تصرف کنی؟ حتی مثلا منافعی که مربوط میشه منافع عامه جامعه، فرض کنید جاده یه روستای خراب شده، جاده سازی، برق رسانی، آب رسانی، گاز رسانی، باید بری از امام معصوم اجازه بگیری تا این امر عام المنفعه رو اجرا کنی یا نه؟ جناب شیخ میفهمن لکن لا عموم یقتضی اصالت توقف کل تصرف علی الاذن، ما عمومی نداریم که اقتضا کند اصالت توقف هر تصرفی را در شؤون عامه مردم بر اذن امام، چنین عمومی نداریم. لذا اگر شما دیدی در یه جاهای یقین داری که آقا این مسئله نیازی به اذن امام نداره، میتونی طبق یقینت عمل کنی. اگر بعضی جاها شک کردی آیا این مسئله مشروط هست به اذن امام، این مسئله عام المنفعه، یا مشروط به اذن امام نیست، در اینجا ما عمومی نداریم که مرجع شما قرار بگیره. شما یا باید بری سراغ عمومات مربوط به خصوص اون عمل اگر عموماتی وجود داشته باشد، چون عمومات تجویز کنه اون عمل را، چون که اون عمومات نهی کنند اون عمل رو، باید به اون عمومات مراجعه کنی. اگر عموماتی در خصوص اون عمل وجود ندارد، اونگاه نوبت رجوع به اصل عملی است، به اصول عملیه باید مراجعه کنی. نعم الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم، بله اون اموری که رجوع میکنن در اون امور هر قومی به رئیسشون. اقلاءن هر قومی مثلا در امر جنگ میگن حتما باید از رئیسمون اجازه بگیریم، بدون اجازه از رئیس ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم که حمله کنیم به دشمن. خب توی این مورد و امثال اینجور موارد لا یبعد الاضطراد فیها به مقتضا کونهم اولی الامر و ولاته و المرجع الاصلی فی الحوادث الواقعه، بعید نیست که ما یک قاعده عمومی داشته باشیم، یک اصالت توقف بر اذن امام داشته باشیم. لا یبعد الاعتراض فیها، بعید نیست اعتراض و شمول اون اصل در این گونه اموری که اقلاءن و عرفن هر قومی رجوع به رئیسشون میکنن. تو این جور امور میتونیم بگیم اصالت توقف بر اذن امام حاکم است. از کجا این اصالت رو میارید؟ میگن به مقتضا کونهم اول الامر، به مقتضای اول الامر بودن امام. چون معنای اول الامر یعنی همین که در تمام امور اقلایی که اقلا به رئیسشون مراجعه میکنن، مردم باید به او مراجعه کنن. خب وقتی اونا اول الامرن معناش میشه همین، پس اینجا عموم شکل میگیره. نسبت به هر امری که اقلا میگن در این امر باید حتما رجوع به رئیس بشود. این مقتضای اول الامر بودن و ولات امر بودن و مرجع اصلی بودن در حوادث واقعه هست. پس ما با این روایاتی که ولایت امر و مرجعیت اصلی امام را در حوادث واقع اثبات میکنه، میتونیم این عموم رو استفاده کنیم و اصالت توقف هر تصرفی را که در عرف اقلا رجوع به امام میشود بگیم اصل این است که اون تصرف توقف داره بر اذن امام، کسی بدون اذن امام حق ورود در او تصرف رو نداره. و المرجع فی غیر ذلک، اما در غیر اون کارهایی که عرف اقلا رجوع به رئیسشون میکنن، من موارد شک، از مواردی که شک داریم آیا این هم داخل در اون حکم هست یا داخل در اون حکم نیست، یعنی واجب هست در اینجا هم از امام اجازه بگیریم یا در اینجا اجازه امام واجب نیست. اگه شک کردی مرجع چیه؟ الى اطلاقات ادلت تلک التصرفات ان وجدت على الجواز على المنع. مطلع مرجع، رجوع کردن مرجع در غیر اون مسائل از موارد مشکوک، مرجع چیست؟ مرجع به اطلاقات ادله اون تصرفات است، اگر موجود باشن اون اطلاقات ادله. حالا ان وجدت علل جواز، چه اینکه اون اطلاقات موجود بشن بر جواز، رجوع میکنیم اون اطلاقاتی که اجازه میدن. میگه اینجا ادله شرعیه به طور مطلق اجازه این عمل رو دادن، پس میگیم این بر اساس اطلاق این ادله مشروط به اذن امام نیست. اول من یا ادله که به طور مطلق منع کردن از اون کار، در اونجا هم میگیم با وجود این ادله مانعه، اینجا هم ما دنبال اذن امام نمیگردیم برای ترک این کار. و الا حالا اگر ما اطلاقی هم نداشتیم بر جواز یا منع اون کار، فعل الاصول العملیه، اون وقت باید رجوع کنیم به اصول عملیه. بعد حضرت شیخ میفرماید لکن حیث و کان الکلام فی اعتبار اذن الامام علیه السلام او نائبه الخاص مع التمکن من لم یجز اجراء الاصول، اما در اون جایی که کلام ما در اعتبار اذن امام علیه السلام یا نائب خاص امام باشد، در صورت تمکن از نائب خاص امام، در این گونه موارد لم یجز اجراء الاصول، جایز نیست اجرای اصول. چرا؟ به خاطر اینکه در صورتی که شما تمکن داشته باشید به رجوع به امام معصوم یا نائب خاص امام معصوم، حق اجراء اصل در شبهات حکمیه را، شبهات حکمیه عامه کلیه، حق اجراء اصل در شبهات حکمیه کلیه را ندارید. در اونجا باید توقف کنید تا رجوع کنید به خود امام معصوم، حکم رو از خود امام بگیرید. اما در شبهات موضوعیه اصل رو میتونید اجرا کنید، اما در شبهات حکمیه باید توقف کنید تا حکم رو از امام اخذ کنید، چون فرضین تمکن از وصول به امام یا نائب خاصش دارید. اما اگر تمکن از وصول به امام یا نائب خاص نبود، اونگاه میتونید اصل رو در شبهات حکمیه هم اجرا کنید، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه، اونگاه بلا مانع است. لکن فرض مسئله ما اینه که ائمه علیهم السلام هنوز حضور دارن. وقتی هنوز حضور دارن، اگر شک کردی آیا فلان کار داخل در محدوده ولایت اختصاصی امام است به جوری که تصرف در او بدون اذن امام جایز نیست، یا اینکه نه تصرف در او جایز هست، باید صبر کنی، توقف کنی تا به امام برسی، از خود حضرت بپرسی. حق رجوع به عمومات و مطلقات و اصول عملیه و این حرفها رو در این صورت نخواهی داشت. البته این برای رجوع به اصول عملیه شرط است، عدم تمکن از وصول به امام، اما برای اجراء عمومات و رجوع به مطلقات عدم تمکن از وصول به امام شرط نیست. چرا؟ چون اونها اماره هستند و کاشف از واقع و مقصود مولا هستند. مگر اماره برخلافش بیاد، که اون وقت اون اماره برخلاف میشه مقدم در صورتی که خاص باشه. حالا پس بنابراین شرط اجراء اصول عملیه، یه نکته اصولی مهم ما از جناب شیخ امروز یاد گرفتیم، شرط اجراء اصول عملیه در شبهات حکمیه کلیه عدم تمکن از وصول به امام یا نایب خاص امام است. در واقع یعنی عدم تمکن از دسترسی به حکم الله واقعی از امام است. اگر نمیتونی حکم الله واقعی رو از امام بگیری، تمکن نداری، اون وقت میتونی اصول عملیه حکمیه رو اجرا کنی. اما در شبهات موضوعی چنین شرطی لازم نیست. در شبهات موضوعی شک میکنم آیا این خمر، این کوزه قبلا خمر بوده، هنوزم خمر هست یا هنوز خمر نیست، شبه موضوعی است. ولو امام معصومم بغل دستم نشسته باشه، اینجا استصحاب جاریه، میتونم استصحابو جاری کنم بدون اینکه از امام معصوم سوال کنم، طبق استصحاب عمل کنم. پس در اجراء شبهات موضوعی تمکن از امام یا عدم تمکن از امام هیچ شرط نیست، اما در اجراء شبهات حکمیه کلیه شرطش عدم تمکن از امامه. و انما تنفع لأنها لا تنفع مع تمکن من الرجوع الى الحجه. چرا در فرض ما که فرض وجود امام و حضور امام است نمیتونیم رجوع کنیم به اصول عملیه، باید توقف کنیم در صورت شک و عدم وجود مطلقات و عمومات؟ به خاطر اینکه اون اصول، لأنها میخوره به اصول، لا تنفع، نفع نمیبخشد، مع تمکن من الرجوع الى الحجه، در صورت اینکه تمکن داشته باشیم از رجوع به حجت و امام. و انما تنفع ما عدم تمکن من الرجوع الیها لبعض العوارض. این اصول عملیه در شبهات حکمیه، این قید رو بهش اضافه کنید ها، این اضافه کردن این قید از واجباته، در شبهات حکمیه کلیه فقط و فقط نفع میدهد اون اصول در صورت عدم تمکن از رجوع الیها، یعنی علل حجه، در صورتی که تمکن نباشد از رجوع به حجت، لبعض العوارض، به خاطر بعضی از عوارض، مثل غیبت امام علیه السلام که این یکی از عوارض مهم است. و بالجمله، خلاصه مطلب، پس وجوب رجوع در تصرفات مردم در اموری که مربوط به حاکمیت عامه جامعه هست ثابت شد که واجب است رجوع کنیم به امام معصوم علیه السلام، و بدون اذن او حق تصرف در اون امور را نداریم. این ثابت شد مربوط به زمان حضور ائمه علیهم السلام. اما حالا ما میخواییم بریم وارد بحث ولایت فقیه بشیم، یعنی در زمان غیبت امام تکلیف چی میشه، یا در جایی که امام علیه السلام حضور دارن ولی تمکن از وصول به امام نیست، امام صادق در مدینه نشستن، این مؤمنین و شیعیان در وسط افریقا، قلب افریقا، در نیجریه زندگی میکنن. چون ما روایات متعددی داریم که در زمان خود امام صادق عده‌ای از شیعیان در نیجریه زندگی میکردن. قدمت تشیع در قلب افریقا در نیجریه از زمان امام صادق علیه السلام، مال این چند سده اخیر یا این چند سال اخیر نیست، هرچند که در این سالهای اخیر بیشتر رشد کرده تشیع. خب حالا اونا که دستشون به امام نمیرسه، نایب خاص هم ندارن. اینجاست که موضوع بحث ولایت فقیه و ولایت نایب عام مطرح میشود، جایی که ما دسترسی به خود امام یا نایب خاص امام نداریم. و بالجمله فلا یهمنا التعرض لذلک. خلاصه مطلب برای ما خیلی مهم نیست تعرض به این مطلب که مردم در عصر حضور امام باید چی کار کنن. این مطلب روشنه، واضحه، در مسائل کلامیه هم مفصل بحث شده. اون چه که برای ما اهمیت داره فعلا در زمانی است که ما دسترسی به امام یا نایب خاص امام نداریم. انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه. اون چه مهم است تعرض به حکم ولایت فقیه است، به احد الوجهین المتقدمین، به یکی از اون دوتا وجهی که گذشت. ما میخواییم حکم ولایت فقیه رو ولو شده با یک وجه از اون دو وجه ثابت کنیم. دو تا وجه داشتیم در امر ولایت، گفتیم هر ولایتی از دو حیثیت قابل ملاحظه است. یکی از حیثیت تصرف خود ولی که آیا او در تصرفش استقلال در ولایت و تصرف دارد یا استقلال ندارد. دیگر از حیث تصرف غیر ولی که آیا غیر ولی واجب است تو اون مسئله از ولی کسب اذن کنن یا اینکه اونا میتونن بدون اجازه ولی در اون مسئله ورود کنن. از دو حیث باید ولایت فقیه رو بررسی کنیم، مثل ولایت ائمه علیهم السلام که از هر دو حیثش ما بررسی کردیم ولایت ائمه را. و بالجمله بله، اما الولایه علی الوجه الاول، اما ولایت فقیه بر وجه اول که استقلال فقیه باشد در ولایت داشتن بر امور عامه اموال و انفس، جان و مال امت اسلامی در عصر غیبت امام و عدم حضور امام و عدم حضور نایب خاص امام. میخواییم الان این ولایت رو بر وجه اول اثبات کنیم، هم ببینیم آیا قابل اثبات هست یا نیست، ادله اثباتش چیه، که انشاءالله ما این رو به طور مفصل در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.